طرفی که نگاه کنید اثر آن را می‌بینید. بین ورزشکاران، هنگام کسب و کار، در مکانهای تحصیلی و مسائل سیاسی. گفته شده که رقابت ذاتی است و افراد دائما در حال رقابت با یکدیگرند و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده قدامت دارد. شمار از جوانان می‌گویند که رقابت ناسالم در شرایط امروزی میان جوانان بیشتر دیده می‌شود. نوید سلطانی یکی از فارغین رشته‌های علوم سیاسی و ژورنالیسم عامل رقابت‌های ناسالم را این گونه بیان می‌دارد.
دلایل زیادی وجود دارد که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما می‌بینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده می‌کنه، به یک جای می‌رسد. اما ما می‌بینیم فقر و بیچارگی هم وجود دارد که یک جوان دیگر هم آرزو داره با مثل از یک جوان به یک جای برسد. متأسفانه یا پول نداره و یا کدام حمایتگری نداره، او دست می‌زنه به رقابت ناسالم که می‌تونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمی‌تونیم، هیچ کس نمی‌تونه به موفقیت برسه.
سلیم رحیمی یک جوان دیگری است که یکی از همکارانش با وی رقابت ناسالم داشت و این رقابت بعد از 2 سال به خفگی گرایید. از سلیم بیشتر مشنویم.
خاطری که من خودم دارم یه است که یک دفتر ما کار میکردیم، یک رفیقم بود، بسیار دیگه دوست بودیم. من خبر نیم که کدمه رقابت داره. تا 2 سال ما کزی در یک جای کار کردیم، بعد 2 سال بعد فهمیدیم کمه که رقابت کردم دار خوب پیش رفتیم. تا حتی شد که رقابت ما جنگ کردیم. بعد جنگ یک سال دیگه در دفتر بودیم، ما گپ نزدیم. یکی از خاطرهای ما بود از رقابت سالم و غیر سالم.
شکریه یکی از محصلین شهر کابل می گوید بسیاری اوقات متوجه شده بعض از دختر خانم هایی که در قوم خیش که همسن سال وی است با وی بعضی همچشمی ها و رقابت هایی دارد که این رقابت ها باعث شده که وی از آنان دوری بجوید. در ضمن شکریه می گوید که دختران نسبت به پسران بیشتر رقابت های ناسالم در وجودشان دیده می شود. رقابت دخترها در حد تبصره های منفی در جمع دوستان است، ولی رقابت های ناسالم میان پسران عواقب خیلی ناگوار را در پی دارد.
رقابت ناسالم بین دخترای ما بیشتر چشم میخوره. به طور مثال می دخترها که مثلا یکی دیگر میبینن بدون درک از اینکه من در چه موقف هستم و او در چه موقف باشه، پشت سر یا روبرو یا در هر جایی تخریب میکنن همدیگره و هیچ وقت هم همین شخص که تخریبگر هست موفق هم نمیشه، جز اینکه استرس و تشویش بر خودش جور میکنه. شخص فوق را هیچ صدمه رسانده نمیتونن. در طبقه سکور رقابت ناسالم هم دیده میشه به شدت که باز بسیار از صدمات جبران ناپذیر هم میتونه در پی داشته باشه.
میگویند که رقابت های ناسالم جوانان را آهسته آهسته به سوی نابودی میکشاند. سهیل ساحل یکی از باشندگان شهر کابل یک مثال از رقابت های ناسالم حادثه احمد ولی هوتک یکی از قهرمانان ورزشی MMA یا مبارزات آزاد را میداند.
قسمی که از نامش پیداست رقابت ناسالم، یعنی چیزی که انسان را به هیچگاه به خوشنودی و خوشبختی نمیکشاند. حتی میشه که بگویم جامعه را، یک اجتماع را، یک کشور را به خوشنودی و به پیشرفت نمیکشاند. یک جوان در یک رشته بسیار خوب قدم میگذاره، پیش میره، متاسفانه افراد دیگه هستن که او را به انصاف راش قرار میگیرن، به نوعی رو تهدید میکنن، او را لت و کوب میکنن، حتی باعث میشه که او را به قتل برسانن. خب مثال زندهش میشه بگیم که چند شب پیش یک قهرمان ورزشی که به سطح افغانستان و به سطح جهان رقابت کرده بود و از خود نام خوبی به جا گذاشته بود، متاسفانه توسط افرادی که هنوز مشخص نشده یا به نوع مشخص شده افشا نشدن مورد لت و کوب قرار میگیره که با چاقو سرش وار میکنن. اینی میشه از رقابت های ناسالم بگیریم.
قسمی که شنیدیم سهیل ساحل نظر به دلایلی که فردای همان شب احمد ولی هوتک با یک حریف روسیش مسابقه داشت این حادثه را به یک رقابت ناسالم ربط داد. به خاطر دانستن بیشتر خواستیم که حرفای خود احمد ولی هوتک را شنویم. آقای هوتک گفت که وی بالای شخص ادعا ندارد، اما گفت این افراد قسم معلوم می شدند که گویا ورزشکار باشند.
باز اختاره را که خوبتر از که دیم سابقه اشتراک نکنی دیگم، پس یوزر فیسبوک می شد و نمیتونستم که رو تشخیص کنم کی از و این فیک بود. شاین باز یک سرنگ نام برش می داد، یک شاین باز یادم است. ما سر کسی تا ندارم، فقط گفتم می تانم که دشمن افغانستان بند در نظر ورزشکار می رفت، چرا که ما می تانم بسیار براتی هم روی 5 نفر خود نجات بودم. یکی ورزشکار و یکی وزنشان خیلی زیاد بودن.
قهرمان مبارزات آزاد احمد ولی هوتک به مردم و علاقمندانش وعده می‌دهد که هیچگاه از رقابت‌های مثبت خود در قسمت رشد ورزش و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان دست نمی‌کشد.
بله عزیزان برنامه، حالا توجه نمایید به نظریات شماری از جوانان شهر کابل که در مورد رقابت‌های ناسالم میان جوانان گفتنی‌های دارند.
محمود هستم، باشنده شهر کابل. در جامعه که رقابت باشه او جامعه پویایی است، تحرکات بیشتر هست، پیشرفت در همه عرصه‌ها ما شاهدش خواهیم بود بیشتر.
کسی که رقابت ناسالم میکنه دست به کارهای خراب میزنه، خودم خفه میشه معیفه میه که چرا جوانا با این کارها دست میزنن.
با نام خدا سعیم تلاش هستم، باشنده شهر کابل. رقابت ناسالم متاسفانه که در انسان در بدبختی های بسیار زیاده میکشونه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
علاقمندان برنامه، در این قسمت سعدی زاهل با شکریه مهدوی، یکی از روانشناسان افغان، در مورد عوامل، پیامدها و راه‌های حل رقابت‌های ناسالم میان جوانان مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
خانم شکریه، شما در رابطه با این بگویین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که جوانان میان خود رقابت های ناسالم را داشته باشن؟
ببینید، وقتی که ما در دوران کودکی هستیم رفاقت و همکاری بیشتر برای ما اهمیت داره تا اینکه وارد مکتب میشیم. رقابت از همونجا در ذهن ما شکل میگیره و یعنی که ما یک کودک هستیم، هنوز صفحه روان ما هنوز رشد نکرده، ذهن ما قرار رشد نکرده و مادر همیشه ما رو با اطرافیان ما چیکار میکنن؟ مقایسه میکنن، فلان رو ببین به کجا رسیده، یا مثلا با خودش مقایسه میکنن و از همینجا هست که مقایسه ها باعث میشن که رقابت در ذهن ما شکل بگیره و باعث شد که گاهی اوقات ما حتی رقابت های ناسالم داشته باشیم.
این رقابت های ناسالم اگر میان جوانان وجود داشته باشه و این جوانان زیادتر در وجود خود بروز بده، باعث چی مشکلات میشه؟
مثلا یک چیزی که باعث آثار و یا پیامدهایش میباشه، مثلا یک شایعه است. ببینید، وقتی که زمانی که یک شخص میخواد به یک جایی برسه نمیتونه برسه و او باعث شایعه میشه، باعث میشه که طرف مقابل آبرویش برسونه، باعث میشه که طرف مقابل تخریب بکنه و این باعث میشه که هم به خودش آسیب برسونه و هم به طرف مقابل آسیب برسونه. و بیشترین مشکلی که به وجود میاد، یک جوان ما بیشترین انرژی خود از لحاظ جسمی و روانی صرف این میکنه که من طرف مقابل چه رقم از بین ببرم. و یا مثلا یک نوجوان ما، یک جوان ما همیشه در تشویش میباشه، همیشه در استراب میباشه، همیشه در حالت استرس میباشه و حتی دچار افسردگی میشه. چرا؟ چرا؟ چون که مثلا رقیب خود همیشه فکر میکنه که به یک جایی میرسه و این همیشه چی داره؟ تشویش داره و این تشویش باعث میشه که درست فکر نکنه و تفکر خود به کار نندازه و یا که افسرده میشه. فرض بکن حالا رقیبش جلو بزنه و یک چیزی برسه و این جوان ما که رقابت داره با اون نرسه، چی میشه؟ فقدان، یعنی افسردگی. و حتی بعدن ها دچار ما کسایی دیدیم که با یک چیزی نرسیدن، دچار استرس و یا افسردگی خود نتونستن کنترل بکنن، رو به مواد مخدر آوردن. یعنی خیلی باعث میشه که اکثر نوجوانا و جوانای ما افکار منفی نسبت به رقابت داشته باشن.
خب خانم شکریه، ما که با شما از جوانا صحبت کردیم، بسیاریشان گفتن که نسبت به بچه‌ها دخترها زیادتر رقابت دارن.
این حرف اشتباه است که دخترها بیشتر از پسرها رقابت دارن و حتی میبینید که در رسانه‌ها همه جا میگن که زن‌ها نسبت به مردها حسادت بیشتری دارن. این حرف‌ها اشتباه است. رقابت در ذات تک تک ما و شما هست، حسادت در ذات تک تک ما و شما هست. همه میتونن رقیب باشن، همه میتونن در کار رقابتی باشن.
خانم شکریه، اگر ما درک کنیم که یک جوان امروی ما رقابت ناسالم داره، چگونه برخورد با ایشان کنیم که او متوجه شود کار را که انجام میده مناسب یک جوان نیست و باعث تشویش و استرابش میشه؟
ببینید، در محیط کاری اگر باشیم، بیاییم برای دیگران هم یک فرصت ایجاد بکنیم. همه دوست دارن که پیشتاز باشن، همه دوست دارن که اول باشن. گاهی اوقات بیاییم از خود گذشتگی بکنیم، گاهی اوقات بیاییم همکاری داشته باشیم به جای اینکه رقابت داشته باشیم. چون که با همکاری بیشتر میتونیم به هدف خود برسیم. شما ببینید، در اسلام هم به همکاری بیشتر توجه دارن تا رقابت. پس بیایم در قدم اول ما خودمون را از لحاظ ذهنی اصلاح بکنیم و بگیم که دیگران هم حق دارن به یک جایی برسن، به یک رتبه‌ای برسن. و اگر دیدیم که دوست ما هم با ما رقابت دارن، کوشش بکنیم باش بفهمانیم. گاهی اوقات تقلید نابجا هم باعث میشه که ما از بین بریم و برای دوست ما نقاط قوتشون رو بفهمانیم، برش یاداوری بکنیم تا اون نقاط قوت خود دیده و مو مسیر بره.
تشکر.
تشکر شما.
خب جوانان عزیز، با استماع نظریات جوانان به این نتیجه می رسیم که رقابت ناسالم یکی از رفتارهای نامناسب است که نباید آن را در زندگی انجام داد، زیرا رقابت ناسالم باعث عقده، عقبمانی، خفگی، شکست و دشمنی های در بین جوانان می گردد و جوانان کوشش نمایند تا با توانایی ها و استعدادی که دارند برنامه های مثبت را در زندگی داشته باشند تا آنان را وادار به رقابت های ناسالم نکند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد، خدا نگهدار. رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. ترور جنرال عبدالرازق نگرانی ها و واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. بررسی هایی که تا هنوز درباره چگونگی این رویداد صورت گرفته ظاهراً مورد قناعت مردم نبوده است. بحث این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با محمد یار، یار منشی حزب ودان افغانستان مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. یار صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین و به استودیو آمدین. در آغاز میخوایم پرسان بکنم که واکنش های مردم در رابطه به ترور جنرال عبدالرازق چگونه بود؟
سلام و احترام عرض می‌دارم. واکنش های مردم برای ما واقعا عجیب و غریب بودن، بسیار زیاد دلسوزانه و بسیار زیاد غمگین و خشمگین در مقابل اینمی توطئه و اینمی پلان و پروگرام تروریستی، و این نشانگر نمو سطح محبوبیت شهید جنرال عزیق بود که در ذهن جمعی افغان ها انعکاس یافت.
از دید شما چرا ترور جنرال عبدالرازق در میان مردم این گونه واکنش های را در پی داشت؟
به نظر ما مردم از دست پاکستان از شروع جهاد، در دوران جهاد، باز در دوران حاکمیت طالبا و بعد از او که آل خوبیخی علنی شده که طالبا و دیگر تروریستای جهان متمرکز شده در پاکستان، در خاک پاکستان، و ای ادعا یا اگان وقت تنها افغان ها میکدن و ای ادعا حکومت افغانستان میکد. متاسفانه که دنیا بالخصوص امریکا قبول نمیکد، اما آلی ای روشن شده، برای امریکا هم روشن شده که تروریستا و مراکز تمویل و تجهیز و تربیه و تریننگش در پاکستان است. اینمی واقعیت ها هستن که مردم میفهمه و در مقابل اینمی پالیسی خصمانه پاکستان جنرال عزیق بسیار زیاد با جدیت و قاطعیت عمل میکرد. به نظر ما این نقطه قابل درک است که مردم به اینمی خاطر بسیار زیاد غمگین شدن به تروری رازیق و بینیمی خاطر اون سطح محبوبیت جنرال رازیق در ذهن جمعی بسیار زیاد خلاف توقع بالا رفت.
نظر شخصی شما درباره کشته شدن جنرال عبدالرازیق چیست؟
گرچه نظرات بسیار جالب و عجیب و غریب ارائه میشه، یکی خوب اونمون نظریات عوام هستن، عوام الناس هستن، مثلا در سوشل میدیا و مثلا در کوچه و بازار مطرح میشه، گفته میشه که توطئه امریکا بود، و ما بسیار زیاد تعجب میکنیم بعضی تحلیلگرای جدی در مباحث جدی در میزهای مدور رسانه های جدی، تحلیلگرا هم بحث میکنه و نظرشانی است که این توطئه امریکاست. برای ما بخاطر جالب هستن که وقتی امریکا میگه که ما مثلا دوستی حکومت افغانستان هستیم، جنرال ازی که یک پارتنر و یک رفیق و یک همکار نزدیک استراتژیک امریکا بود، ای حمایت امریکا بود که جنرال رزیق شوه. خب وقتی که پاکستان به صفت یک دشمن میشناسین و همیشه مداخله میکنه، آلی امریکا میگه، دنیا میگه، شما میگین، هر کس میگه، مثلا پاکستان متاسفانه حکومت پاکستان، پالیسی پاکستان، دیپلماسی پاکستان در مقابل افغانستان خصمانه و دشمنانه است. وقتی که مثلا طالبا اعلان میکنه که این پلان و پروگرام ما بود، طالب یعنی چی؟ طالب ده کجا؟ خو علی خو علنی شده، از ابهام بر آمده مسئله که طالب شورای کویته در پاکستان حضور داره. اونا ادعا میکنه، ویدیو پخش میکنه، اونمو شخص نفوذی که اینمی عمل انجام داده او ویدیوش پخش میکنه. ما فکر میکنم که مسئله واضح است که جنرال رزیق دشمنی پالیسی های پاکستان بود و پاکستان در تعقیب ای بود به شدت در طول یک دهه، زیادتر از یک دهه که ترور بکنه، زیاد حملات انتحاری و حملات تروریستی انجام شده، او جان به سلامت به در برده از اینمی حوادث.
دقیقا چند حمله تروریستی بالای جنرال عبدالرازق صورت گرفته بود؟
زیادتر از 25 حمله تروریستی سرش انجام شده بود، اما او جان به سلامت برده بود.
یار صاحب، پس از کشته شدن جنرال رازق، عکس العمل هایی که حکومت یا اقدامات را که حکومت برای مردم قندهار انجام داد و مردم قندهار هم با یک خلای امنیتی و ظاهرا سیاسی روبرو شده بودند، این اقدامات چقدر قناعت کننده و بجا بود از دید شما؟
ولی من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور به قندهار و حضور پیدا کردن بین مردم یا بین سران اقوام، فکر میکنم که فوق العاده تاثیر مثبت داشت. اون 5-6 نقاطی که رئیس جمهور مطرح کرد در مورد جنرال رزیق یا در مورد خواسته های مردم، فکر میکنم که قناعت مردم به دست آورد.
یار صاحب، طالبان یاد کردن و تصاویر و ویدیوهای را نشر کردن که ظاهرا افراد نفوذیشان در یک اداره مهم و حکومتی جا گرفته بود که سبب ترور جنرال رزیق شد. خب این بار نخست نیست، در گذشته همچنین رویدادهای مشابه صورت گرفته. از دید شما ارگانهای کشفی و استخباراتی هم غفلت نکردن؟
خب اگر مقصر به این معنا باشه که یا به حساب قسمی که گفته میشه دست داشته باشه، خو فکر نمی کنم که دست داشته باشه، یا مقصر بی باشه که مثلا غفلت کرده باشه، فکر می کنم این حادثه اول، شما فرمودین که حادثه اول نیست، یعنی اشخاص نفوذی که یعنی حملات انجام میده، نه تنها برای اشخاص امنیتی داخلی بلکه بر کسای خارجی هم حملات انجام شده و اونا خو ما میفهمیم طبیعتاً که بسیار زیاد دقیق هستن، اصولی هستن خارجی ها، اما این مسئله افغانستان به حد پیچیده است که اصلا جلوگیری این تو حملات سخت میشه، واقعاً سخت میشه. اگر نه خارجی یه علاقه مندی داره، نمیخواه و نه حکومت افغانستان که نمیتونه یک حادثه رخ بده. من فکر میکنم به هر صورت مسئولیت خوب به حکومت برمیگرده، حکومت باید درس بگیره، یاد بگیره و در آینده اقدامات جدی داشته باشه، متوجه باشه. اما باز هم مسئله افغانستان مسئله ساده نیست، این مسئله تنها مربوط افغانستان نیست، مربوط منطقه نیست، این مسئله جهانی است، به سطح جهانی پیچیدگی داره. به این خاطر ما فکر میکنم که اینطور حملات یعنی طبیعی است، اینطور نیست که باید هیچ انجام نشوه. چرا انجام شد؟ انجام خونه شوه، اما فکر میکنم که میشه.
یار صاحب، پس از ترور جنرال رزیق وضعیت امنیتی در قندهار از دید شما چگونه خواهد شد؟
این تشویش ما هم داشتم. پیش از اینکه جنرال رزیق ترور شوه، در زمان حضورشان در زمان حاکمیتشان ما دی مورد زیاد فکر میکدم، بحث میکدم، و بعد از ترورشان ما هم دی تشویش بودم، مردم هم افغانستان هم کل دنیا دی مورد تشویش داشت. تا به حالی که ما شما صحبت میکنیم، ما که احوال میگیرم، تحقیق میکنم، تحلیل میکنم، فکر میکنم اونم تشویش که وجود داشت که شاید اوضاع به طرف بحران بره، اوضاع دگرگون شوه، تا به حالی ثبات برقرار است، خلاف توقع ما و خلاف توقع اون ذهنیت که وجود داشت، فکر میکنم که وضعیت نرمال است و زیر کنترل است.
بله، به عنوان پرسش آخر، آیا تادین خان سرپرست قمندانی امنیت کندهار خواهد توانست برای امنیت کندهار مؤثر تمام شود؟
اول باید اینمی نقطه مطرح بکنم که به نظر ما از لحاظ پرنسیپ و قانون ای یک اقدام خوب نبود که مثلا یک مقام دولتی میراثی شود. ای خو ملکیت کسی نیست، ملکیت شخصی کسی نیست که به میراث بمانه. اما نظر به اونمو روانشناسی جامعه شناختی قندهار که اموجال متاسفانه هنوز هم اونمو ذهنیت تباری و قومی حاکم هستن، نظر به اینمی وضعیت ای اقدام فکر میکنم بجا بود و تا حدی کنترل کدام میتانه ده اینمی شرایط فعلی که خواسته های بازی همانه بازی از سران اقوام ای بود که او نزدیک بر جنرال ازیق بود یا نزدیک به اونمو قوم تبارش بود، خواسته اونا بود. ده نمیتر شرایط حساس فکر میکنم یک اقدامی بجا بود، اما ده طویل مدت فکر میکنم که حکومت باید جدی متوجه باشه به مسئله قندهار بخاطر که بسیار زیاد حساس است. ده کتا مدت فکر میکنم مؤثر است.
بسیار زیاد تشکر یار صاحب از اینکه به استودیو تشریف آوردید.
خواهش میکنم.